السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب نواهيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به رعایت تقوا و تخلق به اخلاق الهی و پرهیز از آلودگی های روحی و گناهان سفارش و دعوت می کنم. تقوا سپری است که ما را از تهاجم شیطان های درون و برون مسون می دارد. تقوا نردبانی است که ما را به اوج سعادت و رهایی و نجات هدایت می کند. کسب تقوا ترسیدن از آسیب‌هایی که متوجه ما خواهد شد، حراس از سفر بزرگ در پیش روی ما، سفر به سمت آخرت، انسانساز و نجات بخش است. پیام هر جمعه و هر خطبه به ما و شما و به انسانهای پارسا و پرهیزکار تحکیم مبانی تقوا و تثبیت نهاد تقوا در جان و دل است. خدایا به همه ما توفیق رعایت تقوا در همه شؤون زندگی فردی و اجتماعی عنایت و کرامت بفرما. در سلسله مباحثی که مربوط به عبادت داشتیم، هم نگاهی افکندیم به ارکان و عناصر عبادت در نگاه اسلام، هم اون شاخصها و قواعد ویژه عبادت و مناسک دینی در منظر اسلام مورد توجه و اشاره قرار گرفت، و هم به پاره ای از تقسیمات عبادت و مراتب و درجات عبادت اشاره شد و به بیان برخی از عناصر و شرایط و ویژگی های عبادت در منظر اسلام اشاره کردیم. امروز به مناسبت این ایام و زیارت بزرگ و عظیم اربعین، نگاهی خواهیم افکند به مقوله زیارت در منطق اسلام و معارف اهل بیت به صورت کوتاه و موجز. مفهوم لغوی زیارت مفهوم روشن و آشکاری است: حرکت برای دیدار کسی، ملاقات و حاضر شدن در دیدار با کسی. این مفهوم اولیه و نخستین زیارت در لغت عرب است، اما این مفهوم در مسیر تطورات لغوی مراحلی را پیموده است و در منطق اسلام و در روایات ما به ویژه در مذهب اهل بیت از یک مفهوم بسیار عمیق، گسترده، نظاممند و دقیق برخوردار شده است. در مفهوم نخستین زیارت عزم برای دیدار نهفته است، دیدار با دیگری و ملاقات با دیگری، این عبارت است از زیارت. اما در مفهوم اسلامی زیارت از ابعاد و دامنه و عمق و گستره بسیار وسیعی برخوردار شده است. در منطق اسلام زیارت یعنی ارتباط حضوری با معصوم، ارتباط با معصوم و اولیای الهی، گفتگو با آنان، چه در حیات آنان که در قرآن کریم در ارتباط با پیامبر خدا مطرح شده است، چه در ممات آنان، چرا که بعد از ممات هم اولیای بزرگ الهی و معصومان پیامبر خدا و ائمه هدا به منزله زندگانند، در واقع حاضرند، ناظرند، میشنوند. این منطق پایه به زیارت یک مفهوم دقیق و عمیق و جامع بخشیده است. به جز ابن تیمیه و برخی از منحرفان که دچار نظریات شاذ و خلاف اندیشه اسلامی در همه فرق و مذاهب شده اند، اندیشه زیارت برقراری ارتباط زنده و پویا و انسانساز با انسانهای کامل حتی بعد از مرگ ظاهری آنان در قرآن کریم و در آیات شریفه و در روایات کثیر و در سنت پیامبر خدا و سیره صالحان ریشه دارد. اینجا مجال آن نیست که تشریح کنیم که چگونه یک جریان اقلیت منحرف و نادان در این مقوله تابناک و روشن دچار انحراف شدند و به جریانهای انجامید که دنیای اسلام را دچار زحمت کرد. و خوشبختانه این جریانی که از ابن تیمیه ناشی شد روز به روز به سمت افول رفت. این نگاه شاذ انحرافی در نفی زیارت، در تفسیر غلط زیارت و اینکه زیارت و ارتباط با معصوم را اینها به غلط به آس در برابر توحید قرار دادند، این را که کنار بگذاریم، عموم مسلمانان همه فرق و مذاهب اسلامی به زیارت، به حضور در مراقد شریفه رسول خدا و اولیای الهی و ائمه هدا باور داشته اند. این باور را از قرآن استنباط کرده اند. این باور زیارت به مثابه یک عبادت را از قرآن و سنت برگرفتند و تقریبا در همه مذاهب به جز در این اندیشه انحرافی زیارت یک جایگاه ممتازی دارد. شیعه و سنی نقل کرده اند کسی اگر به حج رفت ولی لم یزرنی فقد جفانی، اگر کسی به زیارت خانه خدا و حج تشرف یافت اما از زیارت رسول خدا خود را محروم کرد، تعبیر روایات فریقین این است: فقط جفانی به من ستم کرده است. زیارت ریشه در کتاب، در سنت، در تاریخ اسلام دارد. زیارت البته در معارف اهل بیت، این زیارت مثل دعا یک دامنه وسیع و عمق و جرفایی بیشتر پیدا کرده است. این دوبال دعا و زیارت، دعا و مناجات از یک سو، زیارت در محضر ائمه هدا و اولیای الهی از سوی دیگر، هر دو در ادیان آسمانی ریشه دارد. هر دو در قرآن و سنت رسول خدا ریشه دارد است. هم دعا و زیارت در منطق اسلام جایگاه رفیعی دارد. اما این افتخار ما و شماست، اما دعا و زیارت در منطق خاندان پیامبر و در معارف بلند اهل بیت از جایگاهی بسیار ممتاز برخوردار شده است. زیارت در منطق معارف اهل بیت فقط عزم حضور در مرقد مطهر ولی خدا و انسان کامل نیست، بلکه حضوری است جانانه، حضوری است که هم اولا در آن ارتباط معرفتی با امام و انسان کامل پیدا می شود، برقرار می شود، و ثانیاً یک ارتباط و پیوند قلبی و دلی و عاطفی و روحی استوار که انسان را و زائر را در مدار امام و معصوم قرار می دهد و در شعاع اندیشه او و جاذبه او قرار می گیرد، و هم علاوه بر یک بعد معرفتی اعتقادی زیارت و علاوه بر دو بعد عاطفی و روحی و قلبی پیوند زائر و مزور، سه، زیارت یک اندیشه اجتماعی است، یک جریان سیاسی است، اعلام فرمانبری از معصوم و اندیشه سیاسی و اجتماعی معصوم است. بنابراین زیارت در منطق اسلام به طور عام و در منطق اهل بیت به طور ویژه از سبود معرفت، عاطفه و فرمانبری و اطاعت در مقام عمل برخوردار است. این مقوله زیارت منعکس شده در کتابهای زیارت به این شکل وسیع و گسترده‌ای که در باب دعا و زیارت ما در معارف اهل بیت می‌بینیم جای دیگر نیست. دعاهای ما، مناجاتهای دلربای ما، صحیفه سجادیه عظیم و شأن ما، این جای دیگری در عالم نیست. این ذخیره الهی در دست ما و شماست و راه سعادت و رشد و تعالی ما، و همینطور حجم بزرگ و عظیم زیارت هایی که برای رسول خدا بیان شده است تا ائمه هدا، این مجموعه فقط اینجاست. مجموعه زیارت هایی که خوانده می شود و در آینه آنها انسان جلوه‌گر می شود و با آن زیارت های دلنشین با اولیای الهی رابطه قلبی، رابطه معرفتی، رابطه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی برقرار می کند، این مجموعه فقط اینجاست، از خاندان پیامبر به دست ما رسیده است. در موسوعه زیارات که چند موسوعه زیارات در این دهه‌های اخیر منتشر شده است، دایره وسیع زیارت‌های اولیای الهی و این میراث گرانبها جمع شده است. بیش از 300 کتاب در باب زیارات ما داریم که زیارتها را جمع کرده اند و از کتب عام اهل سنت و شیعه ما مجموعه های فراوانی داریم. البته اون گنج عظیم در معارف اهل بیت دیده می شود. این همه کتابی که نوشته شده است، این همه آثاری که در باب زیارت نقش شده است، یک گنج بزرگ است. زیارت‌های ما گنج عظیم معارف، وسیله تعالی و مکتب انسان ساز و روح پرور است. این زیارت‌ها دل‌ها را آرام می‌کند، این زیارت‌ها جان‌ها را زنده می‌کند، این زیارت‌ها غبارها را از صفحه جان می‌زداید و مایه حیات و سعادت جاویدان می‌شود. این مکتب زیارت است. این زیارت تقویت کننده ابعاد توحید و توسل به خداست. همه این اولیای الهی وسائلی برای تقرب به خدا هستند و نزدیک شدن به ساحت پیامبر خدا و ائمه هدا در قالب زیارت و انواع زیارت‌های معثور ما را به مبدع توحید و توسل به خدا نزدیک می‌کند. این گوشه ایست از زیارت که بنابر اقوا یک عبادت و امر تعبدی است به شمار آمده و مستحب اکید بودن زیارت، زیارت رسول خدا و ائمه هدا، از ضروریات فقه و دین به شمار آمده است. این جمله در کلام هم علمای اهل سنت آمده است که من ضرورت دین استحباب و زیارت رسول و الائمه، و در کتب فقهای ما هم با تأکید بر ائمه به عنوان ضرورت دین برشمرده شده است. و اقوالی و احتمالاتی هم در وجوب زیارت در پاره ای از موارد در کتب فقهی ما از دیرباز تا امروز مشاهده می شود. اما برادران، خواهران، نمازگزاران عزیز، راه پیمایان اربعین، در میان زنجیره زیارات از زیارات انبیای الهی، پیامبر خدا، ائمه هدا، اولیای الهی، یک زیارت قله قله است. یک جا زیارت به اوج می رسد و آن زیارت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین است. یک نمونه را اینجا عرض کنم. کتاب شریف کامل الزیارات از بهترین کتاب‌های تاریخی ما و معتبرترین کتاب‌های زیارات ماست. این کتاب 178 باب دارد و 700-800 روایت در آن نقل شده است. تقسیم اینها را بر زیارت سالار شهیدان و سایر ائمه را دقت کنید و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. از 178 باب و فصلی که برای زیارت رسول خدا تا حضرت حجت بیان شده است، از میان اینها هشتاد و اندی از این ابواب مربوط به سالار شهیدان است. از صد و اندی هشتاد و خورده ای از این ابواب اختصاص به زیارت سالار شهیدان دارد. و چه غوغایی است در این ابواب و فصول از فضائل و برکات زیارت دور و نزدیک سالار شهیدان، به عقل ما در نمیاد. اون عظمت، اون دستاوردها، اون نتایج بلند دنیا و اخروی، دنیوی و اخروی زیارت ابا عبدالله به عقل ما نمی گنجد. ولی می دانیم که صادق مصدق این را فرموده است. از چند 600-700 روایت، بیش از دو سوم اون روایات در شأن زیارت حضرت سالار شهیدان وارد شده است. این ایام عزیزان ما در راه پیمایی بزرگ تمدنی به سمت کوی دوست و زیارت سالار شهیدان ره سپارند. خوشا به حال آنان و خوشا به حال ملت بزرگ ایران که مشعل عزا و زیارت سالار شهیدان را روشن نگه داشته است، پرچم افتخار آن را برافراشته است. و برای همه آنان آرزوی قبولی داریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مبير الظالمين ومدرك الهاربين. اللهم اجعل أشرف صلواتك وأنوى بركاتك على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. در این آیات شریفه پایانی سوره حشر ابتدا امر به تقوا تنین افکن است و پس از آن توحید ناب خدا جلوگر است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. مؤمنان مسیر تقوا و ترس از خدا را پیشه کنید. در میانه این دو امر به تقوا فرمود ولتنظر نفس ما قدمت لقد. خوب دقت کنید که در کارنامه اعمال خود چی ثبت می کنید، چی باقی می گذارید، پیشا پیش به سمت اون عالم چی هدیه می کنید. واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. مبادا فکر کنیم خدا بر نهان ما، دلهای ما، انگیزه ها و سائقه های ما آگاه نیست. خدا بر همه زوایا و ابعاد درون و برون شما واقف و خبیر است. بیدار باشیم، بدانیم در شعاع پایش الهی و کنترل آسمانی و علم مطلق خدا قرار داریم. خدایا به ما توفیق بندگی خالصانه خودت و اخلاص در عمل و رعایت تقوا در همه شؤون عنایت و کرامت بفرما. 3-4 محور را فهرستوار اشاره ای خواهم داشت. اول، ضمن تقدیر و تشکر از سخنران محترم که به مناسبت روز خبرنگار سخن گفتند، لازم می دانم روز خبرنگار را به اصحاب رسانه ملی و همه رسانه ها و مطبوعات و همه خبرنگاران صادق و امین تبریک و تهنیت عرض کنم و یاد و خاطره شهید صارمی و شهدای خبرنگار در طول دوره انقلاب اسلامی را که به لقاء الهی رفتن گرامی بدارم و برای همه دستگاه‌های رسانه‌ای سالم و درست آرزوی توفیق روزافزون دارم. برادران، خواهران، می‌دانید استعمار که در دنیا وارد چپاول عالم شد در این قرن‌های اخیر، در کنار لشکریان متنوع خود یک لشکر پیچیده‌ای به نام رسانه استعماری و استکباری سامان داد. چند قرن رسانه در غرب در اسارت زور و ستم استعمار و استکبار بود. اخبار را تحریف کردند، جریانهای باطل را تقویت کردند، به شکل یک لشکر دنیا را شستشوی مغزی دادند و راه را برای استعمار و چپاول، جنگ و غارت گشودند. این اختاپوس رسانه‌ای غرب بود که قرنها ملت‌های عالم را به اسارت کشید. این مظهر رسانه باطل و شیطانی است. برادران، خواهران، انقلاب شکوهمند شما ملت بزرگ ایران رسانه‌ای جدید پای ریزی کرد. معادلات استعماری رسانه‌های غربی را در هم کوبید و خبرگزاران و رسانه‌های صادق جریان رسانه غربی را در محور مقاومت و در عالم اسلام و در ایران عزیز ما تغییر دادن. شهید صارمی، خانم سحر امامی و خبرنگاران پاک و رشید و شجاع و صادق و امین در خدمت ملت‌ها قرار گرفتند، راه رهایی را نشان دادند. این خبرگزاری درست است، خبرگزاری که در خدمت مردم باشد، رنج و آلام مردم را کاهش دهد و زمینه رشد و تعالی فراهم کند. نه رسانه و خبرگزاری که دلها را بلرزاند، جامعه را سست بکند، مبادی اخلاق را تضعیف کند. این ارزش بزرگ قلم و رسانه باید در خدمت انسان و کمال او و رهایی او قرار گیرد. این انتظاری است که از رسانه انقلاب اسلامی می رود. از همه رسانه های سالم و امین باید تشکر کرد. در جنگ روایت ها این رسانه است که روایت درست را به جوان و جامعه منتقل می کند. این رسانه است که راه رشد و تعالی را نشان می دهد. این رسانه درست است که نقد و اعتراض درست را منعکس می کند. اینها قواعد رسانه درست است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد و دستگاه های مسئول باید با رسانه درست همکاری کنند. روابط عمومی های ادارات، رسانه های آزاد و مستقل باید وسیله رشد و تعالی مردم را فراهم کنند. محور دوم، ماه مرداد یادآور دو خاطره بزرگ در تاریخ ماست، یکی مشروطه، یکی نهضت نفت. در این دو صفحه تاریخی ایران درس‌های فراوانی نهفته است. امام بزرگوار ما با نگاه به این درس‌های تاریخی انقلاب اسلامی را پایه‌ریزی و معماری کرد. اینجا من فقط اشاره‌ای کوتاه به مشروطه بکنم. مشروطه در دوره قاجار و در عصری که دنیا در مسیر تحولات علمی و فنی قرار گرفته بود، مشروطه در ایران پدید آمد. اصل مشروطه برآمده از بیداری ملت بود، برآمده از فریاد بر نظام شاهنشاهی بود، برآمده از راهنمایی علما و بزرگان دین بود و دارای اهداف نسبتاً خوب. یک جریان بزرگ اجتماعی به نام مشروطه پدید آمد، دنبال عدالت و آزادی و رهایی از یوغ پادشاهی ستمکار بودند. این جریان با حمایت علمای نجف، مراجع بزرگ، راهبری شخصیت‌های بزرگ شکل گرفت و گام‌های بلندی برداشت در برابر ستم پادشاهی برای آزادی کشور، استقلال کشور. تا اینجا مشروطه قابل یک ارزیابی نسبتاً مثبت است. اما مع الاسف این خیزش بزرگ و نهضت عمومی کشور دچار مشکلاتی شد. این مشکلات در چند نکته ریشه داشت. یک، فقدان نظریه. مشروطه ولو علما هم اون را تأیید می کردن، ولو اینکه مرحوم نائینی چیزی را هم نوشت، اما مشروطه یک نظریه جامع در آزادی و استقلال کشور نداشت. فقدان یک نظریه جامع اولین آسیب مشروطه بود. دو، دخالت بیگانگان سوار بر موج شدن این جریان از سوی انگلیس و قدرت‌های شیطانی اون زمان مایه فروپاشی ارکان مشروطه درست شد. و سه، خیانت غرب زدگان و کسانی که نمی فهمیدند در ایران آزادی و استقلال با اسلام گره خورده است. ملیت ایران با اسلامیت آن درآمیخته است. اینها را نمی فهمیدند. غرب زدگان نفوذ کردند و هول و حراسی پدید آوردند و راه مشروطه را به انحراف کشاندند. و ناآگاهی نقش‌آفرینان مشروطه، ضعف بصیرت در این مسیر، چهار، این عوامل دست به دست هم داد. نهضتی که می توانست الهام بخش دنیا باشد، آزاد کننده ایران باشد، تغییر دهنده معادلات نظام شاهنشاهی باشد، مبدل به آشوب، پراکندگی، اختلاف، دور شدن از مبادی دین و نهایتاً از پهلوی سر برآورد. این بسیار غصه تاریخی است. از دل یک نهضت آزادی خواه رضا خان برآمد، پادشاهی منحوسی برآمد که زشت‌ترین پادشاهی تاریخ ایران بود، برای اینکه در تاریخ ایران پهلوی ها پایه وابستگی به غرب را ریختن. این سابقه نداشت. با پادشاهان ستمگر داشتیم، مستکبر بودند، خونریز بودند، اما وابستگی به امریکا و انگلیس، وابستگی آشکار و علنی به اونها، این مصیبت بزرگی بود که اولین بار خاندان پهلوی آورد. جوانان عزیز، دانشگاهیان، ملت بزرگ، مبادا فریب خوریم و تسلیم این دسائس رسانه‌ای بیگانگان شویم. پهلوی ها زشت‌ترین صفحه تاریخ ایران را رقم زدند، استعمار را رسمی کردند، وابستگی را آشکار کردند. این مطلقاً در تاریخ بزرگ ایران سابقه نداشت. از مشروطه این برآمد. انقلاب اسلامی در این 12 روز جنگ نشان داد آگاهی مردم، رهبری یگانه و مقتدر، علم و دانش نیروهای مسلح، همبستگی ملت میتواند همه دسائس را کنار زند. این افتخار بزرگی بود که شما آفریدید و باید تشکر کرد. محور سوم، در میان درس‌های بزرگ جنگ 12 روزه، من به 4 نکته در تکمیل مباحث سابق اشاره می‌کنم. این جنگ بزرگ تاریخی و تمدنی درس‌های بزرگی به ما داد. اولین درس آن این که به خود اعتماد کنید، بر نیروی داخل تکیه کنید، به بیگانگان و دور از خودتون و بیرون از خودتون نگاه نکنید. این اعتماد به نفس ملی، تکیه بر ظرفیت‌های درونی اساس رشد است. ما ارتباط و تعامل با دنیا با قواعد خود را قبول داریم، اما این هسته سخت خود ما هستیم. اعتماد به درون نجات بخش است. موشک را ما خودمان ساختیم، دانشمندان جوان ما ساختن، دمار از روزگار دشمن در آورد. این اعتماد به نفس بود، تکیه بر نیروی درون بود. اونجاهایی هم که ما در پدافند و برخی از جاهای دیگر بر خودمون تکیه نکردیم نقاط ضعف ما بود. اولین درس دفاع 12 روزه، هرچه تکیه بیشتر بر درون، استعداد و ظرفیت‌های ملی است. دومین درس، شناخت دقیق دشمن و نهراسیدن. هم باید دشمن را شناخت، حتی مذاکره او را هم فهمید که در آن فریب است، و از اون طرف دل و جرأت داشت در مقابل دشمن ایستاد. این شناخت دقیق دشمن و بصیرت لازم چیزی بود که در این جنگ تأثیر خود را گذاشت. ما امروز هم نباید از جنگ بترسیم. ملت ما مرد جنگند، مرد معرکه های سختند. باید از فریب ها و توطئه های پیچیده ترسید. درس این جنگ ضرورت شناخت بیشتر دشمن و فریب های او بود. و سوم، دنیا نشان داد این جنگ که در دنیا منطق زور و اقتدار لازم است. هرچه شما حق باشید کسی به فریاد شما نخواهد رسید. زور و اقتدار درست لازم است، اقتدار در حد اقل 8 ساعت، اقتدار معرفتی و فکری و گفتمانی 1، اقتدار روحی و اخلاقی و فرهنگی 2، اقتدار علمی و فناوری 3، اقتدار اجتماعی و وحدت و همگرایی در ملت 4، و اقتدار سیاسی بر اساس مردم سالاری دینی و رهبری رهبر عظیم الشان 5، اقتدار اقتصادی، اقتدار نظامی و امنیتی و اقتدار بین المللی. این 8 قدرت را ما باید تولید کنیم. این فصل اخیر به ما یک توان جدیدی داد، فرصتی جدید پدید آورد. ما باید روز به روز اقتدار ملت و محور مقاومت و دنیای اسلام را در این 8 محور افزایش بدیم. وظیفه مسئولان و همه آن است که در کنار هم این اقتدار ملی را افزایش دهند. و اما نکته اخیر، آن که فریب دشمن باز هم تأکید میکنم نباید خورد. آب نبات های مسموم، دستکش های حریری، شاخه های دروغین زیتون از سوی دشمن حلال مشکلات و راهگشای ما نیست. دولت های عالم اسلام هم بدانند دولت لبنان امروز مخاطب عالم اسلام است. مبادا فریب آب، وعده آب نبات های مسموم امریکا بخورید و تیغ را از دست حزب الله رشید بگیرید. این حزب الله بود که شما را آزاد کرد. اگر این تیغ را از شما بگیرند شما هم سوریه و لیبی خواهید شد. مبادا فریب بخورید. دولت لبنان، مجلس لبنان امروز مخاطب همه امت اسلام هستید. فریب وعده های دروغین ترامپ و قدرت های غربی نخورید. بر پای خود تکیه کنید، بر سلاح مقاومت اعتماد کنید. فریب دشمن نخورید. راهی که میخواهید بروید راه اشتباه است. بدانید هم آینده امت اسلام از آن یمن و عراق و لبنان و محور مقاومت و فلسطین و غزه خواهد بود به یاری خداوند. این مطالبه ملت ایران است. ما نباید فریب مذاکره های دروغین بخوریم. خلع سلاح های شیطانی را گوش کنیم. طرح 2 کشوری فلسطین که یک فریب برای ضربه زدن به امت اسلام است بپذیریم. آزادی گروگان ها، وعده هایی که میدهند نه وعده هایی است که نمیشه روش حساب کرد. ما دیدیم وسط مذاکره وارد یک جنگ سخت شدند. امیدواریم دنیای اسلام بیدار باشد و فریب نخورد و با وحدت و همدلی، همگرایی و اقتدار مسیر عزت و استقلال خود را طی کند. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدايا شهداء ما را با شهداء كربلاء محشور بفرما. در گذشتگان ما امام شهدا مراجع در گذشته و در گذشتگان از این جمع را با سالار شهیدان محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. باران رحمتت بر ما فرو بفرست. گرفتاری گرفتاران و مشکلات مردم عزیز و شریف ما را مرتفع بفرما. مسئولان را در خدمت خالصانه به این مردم عزیز و مجاهد و فداکار موفق و مؤید بدار. سلام ما را به محضر انبیا و اولیای الهی سالار شهیدان و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. سفر زوار اربعین را مورد لطف و عنایت و قبول خودت قرار بده. بر فرج امام از تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.